الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در شرطیت اعلمیت بود برای جواز تقلید. کلمه‌ای که از بحث قبل باقی مونده است راجع به نقضی است که بر استصحاب بود که اون نقض را ما اشتباه بیان کردیم. بعضی ها تمسک کرده بودند به استصحاب برای جواز تقلید عالم، به این تقریب که اگر دو مجتهد داشتیم مساوی بودن، اونجا تقلید از هر کدام جایز است، تخییر است، کما سیعتی. اگر این دو مجتهد متساوی یکیشون اعلم شد، استصحاب اجازه می دهد تقلید اون عالم را. این عالم زمانی که مساوی بودن جایز بود تقلیدش یقیناً، الان شک داریم، استصحاب می کنیم جواز تقلید این عالم را فعلاً. و اگر تقلید مفضول، تقلید عالم در جایی که قبلاً مساوی بودن جایز شد، در اون جایی که از اول مساوی نیستن به عدم قول به فصل جایز است. این تقریب استصحاب بود. مرحوم آقای حکیم این استصحاب را در مسئله 12 عروه شرح کرده است، ولیکن این استصحاب تمام نیست. بیان کردیم، بحث کردیم، یه نقضی داشت که اون نقض را اشتباه بیان کرده بودیم. نقضش اینه که ما نقض میکنیم به اون جایی که دو نفر هستن، یکی از اونها تقلید جایز و یکی دیگر غیر جایز. حالا یکی مجتهده، یکی مجتهد نیست. خب اونی که مجتهده تقلید جایز، اون یکی تقلیدش غیر جایز. یا فرض کن هر دو مجتهدن، منتها یکی عادل یکی فاسق، یکی تقلید جایز است بلا اشکال، دیگری جایز نیست. تعین داره تقلید مجتهد، تعین داره تقلید مجتهد علم. بعدش اونی که مجتهد نبود مجتهد شد، یا بفرما اونی که عادل نبود عادل شد، ولی اون اولی که ازش تقلید میکردیم جایز بود تقلیدش، الان اعلم از اونه. استصحاب میگه که معین از تقلید این اعلم، یقین دارم قبلا تقلیدش متعین بود، از بابی که او مجتهد نبود، از باب این که او شرایط دیگر را نداشت، این متعین بود تقلیدش. الان که هر دو شدن مجتهد، هر دو شدن عادل، ولی ای باز اعلمه. استصحاب میگه همچنان حجیت تعینیه داره. وقت اگر ثابت کردیم اعلم در جایی که قبلا عالم جواز تقلید نداشت. اگر اعلم تعین پیدا کرد بعد از عالم شدن اون فاقد و شرط، اگر این متعین داشت در اینجا اعلم، به عدم قول به فصل میگیم جای دیگه هم تقلید اعلم لازمه. اگر بنا باشه استصحاب شما به ذمیمه عدم قول به فصل تجویز بکند تقلید عالم را، استصحاب ما تعیین می کند تقلید علم را به ذم همون عدم قول به فصل. تکرارش می کنم، اینا مرحوم آقای خویی نقض را در تنقیح به عنوان حالا اشکال سوم چهارم چند اشکال به استصحاب شده، ما بعضیاش نقل کردیم، یکشم همین نقضه. پس اینجور شد، یه زمانی این مجتهد بود، او هنوز مجتهد نشده بود، خب تعین داشت تقلید این، بعد او شد مجتهد بقائن، ولی باز او علمه. الان شک داریم که تقلید این عالمم جایزه یا نه، استصحاب میگه این علم که قبلن او مجتهد نبود تعین داشت تقلیدش، الانم تعین داره. قطع نظر کردیم از اون اشکالات، میخوایم فقط اشکال نقضی بکنیم، حرف آقا رو قبول کردیم. استصحاب میگه تعین داره علم در اینجا، وقت در یه موردی که علم تعین پیدا کرد تقلیدش به عدم فصل، میگیم سایر موارد هم تعین داره. مثل او آقا همی کار رو میکرد، اونم یه مورد پیدا کرد که تقلید عالم جایزه با استصحاب، میگو به عدم قول به فصل، خب اینم نقض میکنیم ما، نقض مثل همه. اینم یه مورد پیدا شد که تقلید علم متعینه، عدم فصل اگر کارایی داره اینجام کارایی داره، نقض میکنیم، میگیم پس اینجا جای استصحاب نیست، چون استصحاب دو تا نتیجه متخالف میده. استصحاب هم میگه جایزه هم میگه جایز نیست، فلا مجال لجریان الاستصحاب. خب این نقضی بود که میباید اصلاحش میکردیم، اشتباه بیان کرده بودیم. مطلب دیگه‌ای که از بحث قبل باقی مونده اینه که در وجه سوم قائلین به جواز گفتن، ادعا کردن که تشخیص علم عسر حرجه، و چون عسر حرجه است پس شارع علمیت را شرط نمی داند. ما بحث کردیم این عسر حرج، اینا همش تو کفایه نیست، تو تقریرات مرحوم آخون و دیگران گفتن این عسر حرج در ناحیه مجتهد میگید، در ناحیه مقلد میگید، در ناحیه مقلدم میگید. از چه جهت؟ از جهتی که تشخیصش مشکل است از این بابه، یا از این بابه که فتاوی اون مشکله. اینا رو بحث کردیم، یک کلمه فقط میخوایم اضافه کنیم برای توضیح بیشتر مطلب. تشخیص علم عسر حرج نیست، این امر واضحیه. در طول تاریخ غالبا الا ما شذ و ندر اعلم مشخص می شده، مشکل نداشته است. اونی که میخوام اضافه کنیم اینه که اعلم که ما میگیم اعلم دقی نیست، چه بسا اعلم دو تا مجتهدن از بابی که درسته او یک مقداری از بری میچربه ولی قابل اعتنا نیست. این که میگم اعلم، یعنی اونی که مجرد علمش، دقتش، جودتش بیشتر از دیگریه، نه، باید بیشتریش هم معتنابه باشه. رو این حسابه که تشخیص را اون از صعوبت یه مقدار کم میکنه، گاهگاهی منحصر چون به یکی نیست، گاهی ممکنه دو نفر مساوی باشن، کل مساوی باشن، اونجا بگیم که نه اعلم ما اینجا دوتا هستن. اگر منحصر به فرد شد سخت میشه پیدا کردنش، اما اگر گفتید نه میتونم دوتا باشه، میتونم سه تا باشه حتی، چون وقتی نگاه میکنیم میبینیم او یه مزایایی داره، اون رجالیش خیلی قویه، دقتهای رجالی میکنه، باز او استظهاراتش قویه، باز اونی که مبانیش محکمتره، مجموع که حساب میکنیم میبینیم نه یا امتیازاتشون با هم در نهایت یکی میشن، یا اگرم اختلافی باشه اختلاف ناچیزه. این جهت را هم به ذهن بیارید، تشخیص علم را مشکل نمی کنه، چه بسا در طول تاریخ مرجعیت، چه بسا که بعضی از علما، بعضی از فضلا می دو تا رو معرفی می کردن، اعلمیت را هم شرط می دانستن ها، میگه من هرچی فکر می کنم هر کدوم یک مزایایی دارن، نمیچربن یکی بر دیگری، یا اگر میچربه فاصله خیلی ناچیزه. این که ما از انحصار خارجش بکنیم، میشه علم دوتا باشه، میشه علم ستا باشه، یه خودشون صعوبت تشخیص را میشکنه، دیگه اون تشخیص ساده تر میشه. بله دیگه تساویه یا کت تساوی، همین جوره دیگه صعوبتش کمتر میشه. هازا تمام الکلام در ادله‌ای که بر خلاف اصل قائم شده بود. مرحوم آخوند در ادامه فرموده که یه ادله هم آوردن مطابق اصل، ادله آوردن برای شرطیت اعلمیت و اعتبار اعلمیت. سه دلیل از ادله قائلین به شرطیت یا به منع تقلید عالم مفضول، سه دلیل را ایشان متعرض شده است. دلیل اول اجماع، بعضی ادعای اجماع کردن، جامع المقاصد ادعا کرده که اجماع داریم علمیت شرطه. مرحوم صاحب جواهر نسبت داده به سید مرتضی که این دیگه از مسلمات شیعه که اعلمیت شرط مرجع تقلیده، که مرحوم آقای حکیم هم همین رو آورده که اینها از مسلمات شیعه. دلیل اجماع، اجماع که ادعا شده، مسلم بودنی که سید مرتضی ادعا کرده است، اجماع هم میگن خب یکی از ادله است، پس اعلمیت شرطه. مرحوم آخون جواب داده، فرموده که همون جواب همیشگیش، در اجماع میگه المحصل منه غیر حاصل، المنقول منه غیر مقبول. اجماع محصل امکان نداره، نمیتونی شما نمیتونی تحصیل بکنی اقوال علما را به نحوی که اجماع محصل، یعنی این، یعنی اتفاق علمایی که علم به قول معصوم علیه السلام بیاره، اینو میگن اجماع محصل. اجماع محصل همه حجت میدانن، چون فرض اینه که کاشفه. اصطلاح اجماع محصل یعنی اجماعی که کاشف از قول معصومه، حالا یا متضمنه یا بالالتزامه، دیگه داستانش در بحث اجماع. معروف آخون میگه تحصیل اجماع امکان نداره، شما نمیتونی یقین پیدا کنی که امام همراه اینای. چرا؟ چون ممکنه اینا که گفتن یعتبر العلمیه، گفتن اعلمیت شرطه، دلیلشون همون اصلیه که ما گفتیم، اون اصل عملی اصالت الاشتغال، به همون معانی که گذشت، شاید دلیلشون اون اصله. با وجود دلیل فلبین، کشف از قول معصوم امکان نداره. ببینید همینجوره، اگر هیچ دلیلی نبود، نه عقلی نه نقلی. همه علمام گفته بودن آدم دیگه یقین پیدا میکنه از امام گرفتن دیگه، هیچ دلیلی نیست، همینطور که بیدلیل صحبت نمیکنه. اما اگر دلیلی در بینه، نه دیگه از امام گرفتن مشکوک میشه دیگه، شاید به همین دلیل استدلال کردن از امام نگرفتن. المحصل منو غیر حاصل، المنقول منو غیر مقبول. اولا اجماع منقولی جه اعتباری ندارد، بر فرضم اعتبار داشته باشد در جایی که محتمل مدرک نباشد، مدرکی در بین نباشه ادعای اجماع کنن. میگیم خب علما که بی حساب صحبت نمی کنن، پس اینم نقل قول معصوم داره می کنن. و اما اگر مدرکی در بین بود، احتمال مدرک بود، اجماع منقول هم اعتباری ندارد. ظاهرن مرحوم آخون اصل اجماع قبول دارد، یعنی ادعای اجماع را این که علما گفتن قبول داره، منتها در کاشفیتش اشکال می کند. به ذهن می زنه که نه، اصل صغرا هم وجود نداره. اینی که اتفاق علما بوده، نه، ما نمیتونیم از کلمات علما اتفاق علما را به دست بیاریم که گفتن یشترت و علمیت. در برهه از زمان بعضی از علمای بزرگ مثل شهید ثانی اینا گفتن علمیت شرط نیست. همین که بعضی از علما علمیت را گفتن شرط نیست، به ذهن میزنه که این واضح نبوده، اینا اتفاق کل نبوده. اگر اتفاق کل بود که اینا مخالفت نمی کردن. کلمات سابقین همش در دسترس ما نیست که با دست بیاریم که اونها اتفاق داشتن، کلن همه اتفاق داشتن یا جلشون. خیلی از کلمات اونها دست ما نیست. اون که میگن از مسلمات شیعه گفته از سید مرتضی، اونم روشن نیست. سید مرتضی رأی خودش فرموده، فرموده لا شبهته فی تعین تقلید مجتهدی که همه صفات رو داره، اعلمیت، اورعیت، ادینیت، استقیت، اونی که همه این صفات را دارن، لا شبه، حتی جای شبه نیست که متعین تقلیدش. و اما بذارت حرف سید مرتضی رو صحبت، و اما اونی اون جایی که نه، یکی او صفت را داره، یکی اعلمه، یکی اورعه، گفته اینجا اختلافه، یکی اورعه یکی اعلمه اختلافه. اولا پیش من اینه که اعلمیت بر اورعیت مقدمه، اولا این گفته. خب از این عبارت مرحوم سید مرتضی، بعضی ها استظهار کردن که مخابی از مسلماته، مخابی که اجماعه، چون گفته لا شبهته، شبهی نیست، شبهه نیست، یعنی از واضحات دیگه. بعدم گفته که اونی که یه صفت رو او داره، یه صفت رو این داره، اختلافه، ای که در او قسمش میگه اختلافه، به ذهن میزنه که بس اینجا اختلافی نیست. بله، این استظهاره که از لا شبهته اول کلامش، این که اختلاف را در قسم دوم میاره، استظهار بکنیم که در قسم اول از واضحات بوده، هیچ اختلافی درش نبوده. فوقش این استظهاره، خب استظهار از کلام سید مرتضی است، کلام سید مرتضی نمیشه قبول کرد. سابقی ها خیلی ادعای اجماع میکردن، لا شبهته میگفتن، مما تفرد به الامامیه میگفتن. بعدم کشف خلاف شده، مرحوم شیخ راجع به اجماعات سید مرتضی و اجماعاتی که شیخ طوسی نقل کرده کلی بحث کرده، اونا را زیر سوال برده. همینجورم هست، گاگای ادعا اجماع کرده اصلا قائل نداشته. نمیشه به اینها اعتماد کرد که بین علمای سابقین واضح بوده، همشان میگفتن که اعلمیت شرطه. سقرویینم والحاصل سقرویینی که ما کلمات علما را به دست بیاریم که اونها میگفتن یشترتو، ولو کاشفیت را قبول نداشته باشیم، اصل این که همه علمای سابقین جل علمای سابقین میگفتن اعلم شرطه، نه این ممکنه اونایی که گنده بودن خودشو اعلم شدن اونا گفتن اعلم شرطه، فتاویشو به دست ما رسیده، ولی همشون فتاویشون به دست ما نرسیده. لذا این اجماعی که در اینجا هست سقرویان هم گیر داره، اصل انعقاد اجماع ناتمامه، کاشفیتش هم ناتمامه. شاهدش هم همینه که بعضی از متأخرین با اینکه توجه داشتن، با اینکه اعتنا می‌کردن به اجماع سابقین، آمدن گفتن اعلمیت شرط نیست، که نقل کردن بعضی کلمات را نقل کردن در کتب فقهیه. خب این وجه اول بگذاریم کنار. مهم وجه دوم، استدلال کردن بر اعتبار علمیت به عدت من الاخبار، که مرحوم آخون به بعضی از اون اخبار اشاره کرده است. یکی از اخبار مقبوله عمر ابن حنظله است، همونی که در بحث تعادل تراجیح معروف خذ بمشتهر بین اصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فی، یکی از روایاتیه که خیلی محل اعتناس و مدرکیت داره برای چند تا از مرجحات. اجمع روایات که مرجحات را ذکر کرده، جامع ترینش این مقبوله عمر ابن حنظله که ادعا شده مقبوله هم هست، علما قبولش کردن، طبقش فتوا دادن. مثلا در مقبوله عمر ابن حنظله فرض کرده اختلاف، دو تا قاضی هم اختلاف کردن فی حدیثکم، حضرت فرمود الحکم ما حکم بهی، چهار تا صفت را آورده در اونجا، الحکم ما حکم بهی افقههما و اورعهما و اصدقهما فی الحدیث و اوثقهما، چهار صفت را در اونجا آورده است که یکیش افقهیت است. افقهیت را حضرت در اونجا مرجح قرار داده است، به ذم این که فرقی نیست بین باب قضا و باب افتا. چرا؟ چون قاضی یه شأنش هم فتوا دادن دیگه. قاضی هم بله هم میان اهل سنت این بوده، هم میان اهل شیعه. بعضی اوقات که متنازعین رجوع میکنن به قاضی، شبهشون حکمیه، یه نمیدونن حکم چیه، نزاع کردن، یا مجتهداش مختلفه، او از یه نفر سوال کرده، یه از یک نفر اختلاف شنیدن، خب میرن پیش قاضی، قاضی فتوای خودش را بر اونا منطبق میکنه. اینه که فقیه نبودن، چی میفرمایین؟ این زراره فقیه نبوده، اضافت میکن، ما نه ما فرستادن رو نگفتیم. روایت میگه افقه هما دیگه، افقه و الحوم، میگه هر دو از شما حدیث رو نقل میکنن و اختلاف کردن. حضرت فرمود الحکم ما حکم بی افقههما، یکیش همینه دیگه، مستق مستاقش همینه. ربما حضرت نفرمود که اونا مجتهد هستن یا نیستن، مختلف بودن اونا، بعضی هاشون بودن بعضیشون. یک مصداقش هم اونجایی بوده که مثل زراره و محمد ابن مسلم اختلاف میکردن. اصلا فرستادن صحبت، سؤال میکنه رجلینی که تراز یا راضی شدن برن پیش اصحاب ما شیعه. وقتی رفتن اونجا پیش دون، اون گفت بریم پیش فلانی، هم گفت باشه بریم پیش فلانی. همین دوتا هرچی گفتن، یکی رفی آشنای او بودی که آشنایی، بعد که رفتن دن اتفاقا هم اختلاف کردن. ما که گفتیم حتما فقیه بودن، یه مصداقش گفتن، اگر تصور می فرمودید قبول می کردید. یه مصداقش اینه که فقیه بودن دیگه، همش به غیر فقها مراجعه نمی کردن. طبیعیش اینه که به مثل زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر و یونس ابن عبدالرحمن و اینا مراجعه می کردن دیگه، اینا هم گهگاهی قضاوت می کردن. خب به ذم این که فرقی نیست بین باب قضاوت و باب افتا، چون قضاوت هم رو به ما اصلا مشتمل بر افتایه. الانم اینجوری ها، دوتا اگر دو نفر مقلده، هر کدوم مقلده یه مجتهد بودن، اختلاف شد، اون یکی گفت بله حکم فتواش به نفعی بود، اون یکی فتواش به نفع اون بود، وقتی رفتن پیش قاضی اونجا دیگه نه، هرچه قاضی فتواش بود تطبیق کرد لازم الاتباع. فتوای قاضی مرجع فصل الخطاب برای متنازعینی که ولو اصلا هر دو مجتهد تا چه بسه مقلد، حکم قاضی در حق مجتهدم به ما افتا، به ما ظفر به ما وصل الی نظره، در حق این حجت فتوا. میگم گاهی قضاوتش همراه فتوا دادن، فتوای خودش را منطبق میکند. اینه که بله این روایت میگوید عند الاختلاف، موضوع بحث ما مرجح افقهیت، یکی از مصادیق افقهیت همین افقهیت اصطلاحی قضیه حقیقیه است، این یکیش اینه دیگه. این قدر اینم شاه فرد افقهیت اینه که فقیه حسابی باشه دیگه، اون شاه فرد افقهیت اینه که هم لغوی، معنای لغویش عامه دیگه، معنای لغوی بر اینم منطبقه دیگه، معنای عامیه دیگه. فقه بابا احدی نگفته فقه منحصر به جهاله، گفتن اعم فقه یعنی درک عمیق. حالا درک عمیق گاهی راویه درک عمیق داره، به ما راوی هیچ فقاهت نداره، گاهیم نه مثل زراره، نمیشه بگیم زراره از فقها نیست. اینه که مقبوله عمر ابن حنزله یک مقدمه اینه که افقهیت را مرجح قرار داده که شامل محل کلام می شود. مقدمه ثانیم اینه که فرقی بین باب قضا و غیر قضا نیست، اینه که میگیم افقهیت همه جا شرط عند الاختلاف، این تقریب استدلال. خب این استدلال مناقشه شده، تارتن مناقشه سندی شده، عمر ابن حنزله توثیق نداره این روایت، مقبوله بودنش قبول نداریم، مقبولم باشه قبول کردن اثری نداره، چون شهرت میشه شهرت که جابر ضعف سند نیست. یه اشکال سندیه که در تنقیح این اشکال سندی را کرده و فرمده سندش مشکل داره. البته مرحوم آقای خوی دو جور صحبت کرده، یه جای سند را قبول کرده، یه جایم ایراد کرده. لیکن ما در تعادل تراجیح بحث کردیم که عمر ابن حنظله لا بأس بهی، کثرت روایت داره، روایت اجلا داره، شواهد داره، این بحث دیگه رجالیه. از نظر سند، سند مقبوله عمر ابن حنظله لا بأس به. و اما از نظر دلالت، مهم اشکال دلالیه. از نظر دلالت مرحوم آخون اشکال کرده، فرموده که این مربوط به باب قضاوت است. مقدمه ثانیه را قبول نکرده، فرموده این مربوط به باب قضاست. خب در باب قضا تأخیر معنا نداره. اذن فتخیه، این اشکال را در خبرینم میکرد، در خبرینم آخون مرجحات را قبول نداشت، میگفت مقبوله مربوط به قضاوت است، در قضاوت تأخیر معنا نداره. چرا؟ چون فصل خصومت نمیشه. باز اون میگه من او روات رو بگیر. چون با تأخیر فصل خصومت نمیشود، لعل به خاطر این مورد که افقهیت رو مرجح قرار داده، وگرنه شارع مقدس افقهیت را مرجح قرار نمیداد. مربوط به قضاوت است، چون گفته الحکم ما حکم بهی. الحکم صدرش امینه، رجلینی که ترازیا، رجوع بکنن به اصحاب خودمون که اونا تنازعا، موردش مورد تنازعه، جوابم الحکم ما حکم بهی. اینه که مرجع تقلید را نمیگیره، مفتی را نمیگیره، هم مورد روایت تنازع است، هم حکمی که در روایت فرموده الحکم ما حکم بهی. الحکم قضاوت، حکم در اصطلاح روایات به معنای قضاوت است. به معنای قضاوت هم نباشه، اینجا به معنای قضاوت است. الحکم ما حکم بهی افقه ما، یعنی قضاوت کردن. احتمال خصوصیت داده میشه، تعدی به فتوا ممکن نیست. اشکال اساسی، اشکال دلالی که شیخ انصاری اشکال کرده، آخون و دیگران و دیگران، ما الحکم ما حکم بهی افقه و ما در باب تعادل تراجی قبول کردیم که صدر این روایت مربوط به قضاوت هم، گرچه اونجا هم گفتیم تعدی به خبرین هم به لحاظ اون استقیتی را که گفت با خبر سازگاری داره. به اون مرحوم ناینی جور می فرمود تعدی به خبرینم کردیم، ولی الحق و الانصاف اینه که تعدی به فتوین مشکله. درسته که قضاوت گاهی درش فتوا هم هست، قاضی فتواشم میده، برخلاف اونها ممکنه باشه یا برخلاف یکی از اونها باشه، ولی باز مورد قضاوت است. فتوای مجتهد افقه را ترجیح داده در مقام قضا. ما نمیتونیم به هر فتوایی تعدی بکنیم. قبول داریم در باب قضاوت هم گاهی فتوای او را ترجیح داده، اما نمیتونیم به فتوای هر مجتهدی تعدی بکنیم. لذا ما این اشکال دلالی را قبول داریم. چرا نشد؟ عند اختلاف دیگه. نه عند اختلاف قاضیین. اصلا این مورد مقبوله عمر ابن حنظله مورد نادریه. قالبش متنازع، میرن پیش یه قاضی. این که بیان پیش دو تا قاضی، او بگن قاضی ما اینه، اون بگه قاضی من اینه، بیاین بریم پهلو این دو تا قاضی، محل بحثه که آیا این قاضی که در اینجا صحبت میکنن قاضی ابتداییه یا قاضی تحکیمه. ظاهرش قاضی تحکیمه، این خیلی نادر اتفاق میفته که برن پیش قاضی تحکیم، هر دوتاشون پیش دو نفرم برن بگن شما بیا قضاوت کن، این نادر اتفاق میفته. ولی در همین نادری که اتفاق افتاده، حضرت فرمود اگر اختلاف کردن قول افقه، غالبا اختلاف معلوم نیست، میرن پیش یه قاضی و قاضی هم حکم میکنه تمام میشه میره. خب این اشکال دلالی تمامه. بعضی اشکال دیگه هم کردن، گفتن که این روایت باز دلالتش از یک جهت دیگر قاصر است، غیر از این که مربوط به باب قضاست، از یه جهت دیگه این روایت دلالتش قاصره. و اون اینه که محل بحث ما اعلمیت مطلقه، مجتهدی که از کل اعلمه. آیا اعلمیت مطلقه شرط یا نه؟ در حالی که در این روایت اعلمیت نسبی را مرجح قرار داده، این نسبت و اعلمه گفته مقدمه برونه. مورد روایت اعلمیت یکی بر دیگریه، در حالی که ادعای ما اعلمیت مطلقه، مجتهدی که از همه اعلمه. این فوقش خب میگه بله، یه مجتهدی نسبت به مجتهد دیگه اعلم بود کافیه، و اما از کل باید اعلم باشه دلالت نداره که، همین که اعلم از یکی باشه کافی، از یکی از کل اعلم باشه دلالت نداره. در تنقیح اینجور اشکال کرده، فرموده که این روایت مدعای ما را ثابت نمی کنه، ولیکن به ذهن ما اینه که نه، این خلاف فهم عرفیه، اشکال وارد نیست. درسته که در روایت گفته اعلم ای اعلم از اویه، ولی اینجور آدم میفهمه، اینجور استظهار میکنه که یعنی پس اندل اختلاف اعلمیت مرجح دیگه. حالا یه نفر باشه یا چند نفر باشن، همینجا افروز یه نفر بود و چند نفر اختلاف کردن، متفاهم عرفی دو نفر نیست. اگر چند نفرم باشه متفاهم عرفی نه که اعلم از کل را. شما فرض بکنید که در این منطقه دو تا در کل جهان تشیع اصلا دو نفر بله فقیه مجتهد بیشتر نیستن، یکیش میگه اعلم است یکیش عالم است، بقیه گیرای دیگه دارن مجتهد هستن یا نیستن، گیر دارن مشکل دارن. خب این روایت اونجا رو که میگیره فرقی نمی کنه که حالا طرفش یه نفر باشه یا چند نفر باشن، این خلاف متفاهم عرفیه که افقهیت را بگیم مرجح اینه بر اون یکی فقط، نه بر کل. نه، اگر کلم اختلاف داشت متفاهم عرفی نه که بر اون مقدمه. منتها این مورد دو تا اختلاف کردن، فرقی بین نه باب قضا را گذشتیم اصلا افرز باب نه مال. اگر ما گفت قطع نظر کردیم از اون اشکال، مشکله باب قضا را نیاوردیم، گفتیم فتوا را میگیرد، فرقی بین یک نفر نسبی و مطلق نیست، ازش استفاده میشود که اعلمیت مطلق شرطه مجالی برای این اشکال نیست. خب این مقبوله عمر ابن حنظله که روایت اول ما بود. یه روایت دومیه که مرحوم آخون اشاره کرده به اون روایت، گفته مقبوله عمر ابن حنظله و نحوها یا و مثلها و نحوها اشاره کرده. یه روایت دیگه هم در باب هست، اختلاف در حکم، حضرت فرمود که اختلاف پیدا کردن. روایت داود ابن حسینه، بخون متن روایت رو بخونید، در اون روایت فرموده الحکم ما حکم بی. بله بخون عبارت رو. نه اون که نهج البلاغه، این روایت صحیحه، روایت بله. بخون متن صدرشه بخونی. فی رجلین اتفقا علی عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فی خلاف، فرضیا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما ان قول ایهما ینزل به قال علیه السلام. خب حالا اونش ای گیری نداره، کسی بگه این روایت این صحیح هست، این سندش مشکل نداره، کسی بگوید این روایت دیگه مختص با باب قضا نیست، چون فرض نکرده که دو تا رجلی که تنازع کردن مقبوله، داره تنازع فی عین و دین، موردش باب تنازع، این موردش دیگه مورد باب تنازع نیست. اختلاف کردن، یکی میگه حکم اینه، یکی میگه حکم اینه، اختلاف در حکم خدا کردن. این نداره اختلاف، اختلاف در حکم که وقع بین هما، یکی میگه حرامه، یکی میگه حرام نیست، میگه الان بیا بریم پیشه. خب کسی بگوید این روایت با مقبوله با فرق داره با مقبوله عمر ابن حنظله، و کلمه حکمم در روایات درسته بعضی جا به معنی قضا آمده، ولی حکم به معنی مطلقم است، حکم کنه یعنی بگه کدامی که حقه، هرچی حکم کردین هرچی گفت. حکم به معنای لغویش هم در روایات استعمال شده. نزاع فصل خصومتی نیست، پی عین او دینن نیست که، نه نزاع کردن، یکی میگه حکم اینه، یکی میگه حکم اینه، منازعی فی عین و دین نیست که قضاوت بکند، یکی میگه شرب توتون حلاله، یکی میگه حرامه. خب بیا بریم از آیت الله بپرسیم. کسی بعضی ادعا کردن این روایت موردش باب قضاوت نیست که میخواد فصل خصومت بکند اون معنای متعارفش، نه حکم همین حکم شرب توتون دیگه، اختلاف کردن فی حکم شرب، حکم شرب توتون چیه، اختلاف کردن، یکی میگه جایز، یکی میگه حرامه. میگم بابا اینا رو الان گفتم، میگه قائل میگه حکم همه وقت به معنی قضاوت نیست، درسته معنی قضاوت هم استعمال شده، ولی در روایات به معنای عام هم استعمال شده. ملاحظه کنید، بینید روایت رو میتونیم بگیم.